بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج استاد الهی، سه‌شنبه 4/8/1400. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تفسیره دومی که برای دلیل عقل آورده شده به نفع حکومت انتخابی. گفتیم که میگن آقا حکومت ضروریه و الا هر جو مرج میشه و هر جو مرج به حکم عقل محکومه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، نوع حکومت یا انتصابیه یا انتخابیه یا استبدادی. عمل انتصابی که اگه باشه چی میشه، ولی خب عدلش به قول ایشون اشکال ثبوتی و اثباتی داره، پس اون هیچی، اون امکان نداره. عمل استبدادی که عقلا قبیحه، پس بقیه حکومت انتخابی که و قوه مطلوب. یعنی از راه برهان خلف، اثبات بطلان نقیض، بطلان غیر انتخابی میرسیم به صحت انتخاب. جواب دادیم که ما اولا اقسام حکومت منحصر تو این سه قسم نیست که یا انتخابی باشد یا انتصابی یا استبدادی. نه، یه قسم هم هست که انتصاب و انتخاب زمیمه یه هم بشه، انتخاب توسط خدا، انتصاب توسط خدا و همراهی و تصام هم بش بگیم انتخاب، یا انتخاب مصداق اینجوری بگیم، انتصاب توسط خدا، انتخاب مصداق توسط من. خب حالا یه مقدار بیشتر بهش میپردازیم الان، هرچند جای اصلیشون جاییست که ما میخواییم ادله حکومت انتخابی را بگیم، اونجا اثباتاً ثابت میکنیم که اشکال نداره. خب یه جان سر کنیم ببینیم، اونجا تو وقتی که ادله را میگیم ثابت میکنیم که اثباتاً مشکلی نیست، یعنی سند و دلالت تامه و قابل است. وقتی که نحوه تصور را و بیان اشکالاتش را میخواییم بگیم، اونجا ثبوتنش هم مشکلش را حل میکنیم. ثبوتن دو چهار مشکلی نیست، ولی اشکالی که ایشون میگه را رفع میکنیم، چون خصوص اون چیزی که باعث شده ایشون بگه ثبوتن محاله یه اشکال خاصه، ایشون ذکر کرده و اون اشکال نیست که هنگام تعدد چی کار کنیم، چون نتونسته موقع تعددی فقها مسئله را یه طوری حل کنه که بلا اشکال باشه. پنج حالت گفته، گفته آقا اگر که فقها متعدد باشند پنج حالت ثبوتن متصوره تمامش باطله، پس کلن ولایت انتصابی اشکالی ثبوتی داره. حالا این پنج حالت چیه؟ میگه یا همه ولایت دارن، شما دوتا حساب بکنید، اصل ولایت، حق تصرف. میگه حالت اول که همه ولایت و حق تصرف دارن، تو خب معلومه چه بلبشویی میشه دیگه، میگه همه حق تصرف داشته باشن، خب ولایتی که دارن حق تصرف هم داشته باشن. دومی که یا همه ولایت دارن ولی فقط یکشون حق تصرف داره. سومیش این که نه، فقط اصلا یکی ولایت داره، بقیه دیگه ولایت ندارن. چهارم این که همه ولایت دارن ولی حق تصرفشون به شرط هماهنگی، یعنی ناچارن با هم مشورت کنن تو تصرفات و مثل که میگن که اون زمان که گفتن حکومت شورایی، رهبر شورایی باشه، یعنی همین. و حالت پنجم این است که نه، اصلا مجموعه من حیث المجموعه که ولایت داره و خود به خود نتیجه میشه که حق تصرف هم برای مجموعه من حیث المجموع میشه، یعنی مجبورن اینا اصلا برای اینکه ولایتشون محقق بشه مجبورن با هم دیگه مشورت کنن. تو شرط تو چهارمی ولایتشون منحصر به باقی دیگه نبود، تصرفشون متوقف بود، ولی اینجا هم ولایتشون هم تصرفشون متوقف. بعد به هر پنج تا اینا اشکال وارد میکنه. اون مقاله ای که تو کانال گذاشتیم رو بخونید. صاحب این مقاله البته از بچه سوم دفاع میکنه، میگن که فقط یکی ولایت داره، ولی اون چی که به نظر میرسه نه، بچه دومش درسته، که همه ولایت دارن ولی یکی حق تصرف داره. سلام علیکم. بعد اشکالی که ایشون به این دو تا قسم وارد میکنه، میگه اون یکی از کجا میشه فهمید؟ بعد میگه خب اگه به انتخاب مردم بذاری که خب این همون نظریه انتخابات، و بعد اگه حالا یکی به ولایت پیدا بکنه بقیه دیگه یه ولایت نداشته باشن، خب جعلی ولایت برشون لغبه. با این بیان به این نچه میرسه که پس همش باطله. خب ما اون چهار تایی دیگه غیر از دومی را به نظری ما، اون صاحب اون مقاله غیر از سومی را، اون چهار تا دیگه را یا باطل میدونیم یا محال. اون یکیش که به هر جا مرج کشیده میشه که اصلا محالم هست، یعنی حکیم همچی ولایتی جعل کنه محاله، باقیش باطله. اما چه اشکال داره که ما تصورمون اینطوریه، میگویم آقا چطور وقتی خیلی پیغمبر بود یکیشون ولایت داشت بقیه تحت مدیریت او ولایت داشتن؟ یعنی تو اموری که به امور حکومتی او آسیب وارد نکنه میشدن نبی تبلیغی. فقیه هم همینطوره، همه فقها ها ولایت دارن. یک کم تعمل فرمان خب تا تموم شه وسطش حرف که من دو دقیقه دیگه میخوام بزنم شما حالا اشکال میکنی
مثلا
تو بعد مثلا سر مطمئن همشون بلد داشتن همشون هم توی هر بودن خوندن نداشتن. حالا اجازه بید باشه، تو مثال اصلا هیچ، حالا تو مثالی چیه؟ به قول شما سری که درد نمیکنه دستمال نبندی مثلا تو انبیاء ادعا نکنه. من وچه مثالم به این بود که میشه یه کسی را خداوند نسبش بکنه ولی بگه زیر نظر اون باش. نسب خداوند مستلزم اجازه تصرف نیست. نخه تو تحت ولایت او پیغمبری. حالا بگذاریم از این باشه، از مثال میگذاریم. ببینید تو زمان غیبت همه فقها ها ولایت دارن، خب همه شون به عنوان عام که نسب شدن دارای ولایت هستن. این مالی خود ولایت. بریم تو حق تصرف. تصرفشون هم تو امور غیر حکومتی که ایجاد هرج و مرج نمی کنه، اختلال نظام ایجاد نمی کنه، تصرف همشون هم جایزه. در حالی که اگه این ولایت نشن، حق این تصرفات رو هم نداشتن. این تصرفاتیه که تابعی ولایتشونه، مثل تصرف مثلا تو خمس، تصرف تو زکات برای مردون پل بسازه، برای مردون جاده بسازه، یا کارهای عام المنفعه دیگه. تو هر کدوم اینها که موجب اختلال نظام نشود، موجب هرج و مرج نشود، حق تصرف هم همشون داره. میمونه تو اون امور حکومتی که فقط طبعشون اینطوریه که یه نفر باید حرف بزنه و تعددش موجب هرج و مرج و عسر و حرج برای مردم و اختلال نظام و اینهاست. تو اونها چند حالت هست. یه وقته که یک فقیه به هر دلیلی، به هر راهی، از هر روشی مبسوط طولیت نشده، یعنی یکیشون دونه دیگران تو بسته یه تفاوتی نداره، همه یه جورن. خب اینه که روایت گفته هر کدوم اول تصرف کرد، تصرف همون نافذه و بقی دیگه اراد علیهم کر راد علیهم. بقی دیگه تو مسئله که فقیه خوب کرده دیگه حق تناقض ندارن. تو مسئله بعدی چرا حق داره؟ دوباره اون تو مسئله بعدی نفر دوم حق کرد، دیگران حقه، نفر اول دیگه حقه. این مال وقتی است که یکیشون به هر دلیل مبسوط الیت نشده باشه. اما اگه یکیشون مبسوط الیت شد، اونم بازم به هر دلیلی، مثلا ببینید واقعیتی که ما میدونیم ولی ظاهر امر این بود که فلان پادشاه قاضی القضاتی را داد به فلان عالم، این عالم تو امر قضاوت مبسوط الیت شد، دیگه باقیه دیگه حق قضاوت ندارن مگر با اجازه این. یعنی تو مسائلی که باعث تعدد شد، معمولا باب قضاوت باعث تعدد میشه، باعث اختلاف میشه، هرج و مرج میشه. ولی خب اون باب را قربونش بدم خود اهل بیت جلوشو بستن، حتی تو زمانی چیز به خودی مردم گفتن حق نداری بری سراغ یکی دیگه، علاوه این که مراجع حد حب کردن ندن، خودی طرف هم حق نداره حرف گوش نکنه، چه بره سراغ یکی دیگه چه نره سراغ یکی دیگه. بالاخره مثلا این که میگم از هر راهی مبسوط الیت شده ولو توسط حاکم جائر، یا نه یه اقتداری پیدا کرد به هر دلیلی، مثل زمان اول انقلاب حضرت امام چنان اقتداری پیدا کرد بعد 15 سال قیام که همه مردم پذیرفتنش، تو قانون اساسی هم نوشتن بعد امام حربی که مثلا اینطوری خبرگان تعیینش کنه، یعنی امام را استثناء کردن، هرچند مردم مثلا به این قانون که اساس به قانون که رأی دادن یعنی به امام رأی دادن، ولی خب امام از رأی مردم بصیرت پیدا نکرد، از مقبولیت عمومی نظری که میگن شیعه موجب شناخت اعلمیت اعلمی شیعه یعنی چه؟ یعنی که همه میگن اعلمه، خب اینا همه قبولش دارن، یا از این راه، یا از این راه که مثلا خود فقها جمع شدن و یکی انتخاب کردن، همین کار را در زمانهایی یعنی در مدتی از زمان طولانی علما بعد از فوت مرجع اعلم خودشون جمع می شدن و یکی انتخاب می کردن. خب اون روزها بستید اصلا تصور اجرایی شدنش هم نداشته، در امور اجرایی بستیدی پیدا بشه، فقط تقلید بوده، ولی مطمئن باشید اگه اون زمان بستید بود همون که انتخابش کردن همون حاکم هم می شد. یک، دو، تو شرایط انتخاب اون لیاقت برای حکومت هم لحاظ بود، میگن بعد از اینکه مرحوم میرزای بزرگ از دنیا رفت خدا رحمتشون کنه فرستادن مرحوم میرزا، میرزای کوچیک فرستاد که شاست محمد فشاره که آقا زنه به چره به کی رو ارجاع بدیم، میرزا اسد محمد گفته بود که اگه معیار فهم عرفیه تو، اگه معیار دقت عقلی من، بعد میرزا گفته بود نه خب معیار فهم عرفیه، معیار دقت عقلی نیست. یا یکی دیگه از بزرگان گفته بود، گفته بودن شما بیا باش، گفته بود نه این یه زیرکیه خاصی میخواد که میرزا داره من ندارم، این قصه مالی میرزای بزرگ که فتوای تنباکو را داد، گفت یه زیرکیه خاصی میخواد که میرزا داره من اون زیرکیه ندارم، ولو اگه علم من بر فرض که شما میگید بیشتر باشه، ولی که خب میرزا هم نشوند که اون زیرکی فتانت و خاص را داره، میخوام بگم یعنی لحاظ میکردن توش که مرجع یه مقدارم باید قاطعیت و اون برندگی اجتماعی و هم داشته باشه، زیرکی و فتانت اجتماعی توش باشه. قطعا اگه اون روزها حاکم از کنم خدمت شما فقیه بود، اون نفری که فقها و نخبگان انتخابش میکردن همون میشد فقیه مبسوط الیت، و همونم همونطور که همون میشد مرجع تقلید اعلم برای همه، همونم میشد رهبر جامعه برای همه، انتخاب نخبگانی یا شیعه یا انتخاب نخبگانی. خب اگه اینا هم هیچ کدوم نشد، خب وقت نوبت به انتخاب مردم برسه، میشه مصادیق رو گذاشت به رأی مردم، مثلا مثل ایران دو مرحله ای، اول نخبگانی بیان افرادی را، مثلا اول مردم بیان نخبگانی را انتخاب کنن، بعد نخبگان بشینن اون فقیه واجد شرایط را واحد را انتخاب بکنن. ببین اینجوری ها میشه، ولایت همه دارند، حق تصرف یکی داره، اون یکی هم اینم روش تعیین شدنش، این اشکال ثبوتی نداره، موجب لغو شدنه نسب ولایت برای بقیه دیگه هم نمیشه، چون ایشون میفرماد اگه شما بخوای ولایت داشته باشن بعد حق تصرف ازشون بگیری ولایتش لغوه، جعل ولایت براش لغوه، میگم نه اون حق تصرف به طور مطلق ازشون گرفته نمیشه، حق تصرف تو اموری که اختلال ایجاد میکنه تعدد درش ممنوعه تو اون چیزها گرفته میشه و اون موجب لغویت جعل ولایت. نه چون اون ولایتی در حکمرانی
شما دیگه چه تصرف کوچیکه حکمرانی میکنه برای بقیه، اگه اسمش حکمرانی هم داره
برای هر جمعه
و عموم مردم
نه حکم رو
ببینید حکم
حکم را زیغ معنی نکنید تا بعدش اون رانیشم زیغ نشه.
قضا و
بله بله. نه حکم یعنی حکم، حکم یعنی اون چی که مربوط به حکومت است، امری که حاکم میکنه، امری که مرجعی تقلید میکنه رو حکم نگی. خب اصلا جعل ولایت هم ولایت اون جوریه. خب ما الان منظورمون این است که همه اون ولایت دارن، ولایت در تصرف در حکومت رو دارن، مثلا تصرف در انفال، گفتم مثال زدم خمس، زکات، بعضی از مصادیق قضاوت، نه همش البته، اینها حق حاکمه. یعنی اون روز که فقها در زمان سلاطین بودن حد اجرا میکنن، حد کار حاکمه، حاکمی ظلم بدش میمن، بدش میمن که چرا من حاکمم تو داری حد جاری میکنی. اینا اینجور کارها را میتونن بکنن به شرطی که موجب اسر و حرج و اختلال نظام و این نشه. حالا در زمان که یک فقیه مبسوط الید نیست، اولین نفر متعین میشه، یعنی تعینش به اجراه، هر کی اولی تو این مسئله اجرا کرد تو اون مسئله دیگه ولایت از دیگه دیگران سلب میشه به دلیل اسر و حرج. همه ولایت دارن به دلیل ادله نص، اولی که اجرا کرد به ادله نص عمل کرد دیگران ولایتشون ساقط شد به دلیل اسر و حرج، یعنی اون منصانه. و اگه یه نفر مبسوط الید شد به این راه هایی که گفتیم، اون که مبسوط الید دیگه بقیه دیگه باید حتی اولی هم که باشن حکم صادر نکن.
خب
آره، چه البته مبسوط الید بودن خودش یه مانعه. بله یکم شبیه همه، بله یکم شبیه هم هست که مثلا پزشکی جراحی شاید منعش نکنن به اینکه برو اون یکی اشتباه کرده تو اشتباهش درست کن، ولی اینجا تو امور حکومتی اصلا اشتباه و درست فرق نداره، حکم کرد دیگه حق شکستنش نداره، اشتباه هم کرده با خدا بنده اگه عمدن کرده باشه، میرم صحبا باشه که خب دیگه همه حق تصرف ساقط میشه، یکیشو حق تصرف داره، برا نصب میگیم و برا حکومت اسلام میگیم. نه این فرضی که من کردم
حق تصرف یه چیز، اجرای تصرف یه چیز دیگه است.
خب دیگه حقش هم ندارم وقتی یه نفر انتخاب شد، بقیه دیگه حقش هم ندارم. حق تصرف خب حق تصرفی که موجب اختلال نظام، موجب عسر و حرج، موجب اینطوری بشه هرج و مرج، تو این امور حق تصرف ندارن. اصل ولایتشون لغو نیست، حتی یه بخش حق تصرف هم دارن تو اون امور، اون اموری که موجب اختلال نظام هرج و مرج چی؟ مهم نیست، چون پنج تا که وحی منزل نیست که به جای اینکه بگم دومیش درسته میگم ششمیش درسته، مشکلی نیست که. خب اینم از این که آقا در صورت تعدد فقها، البته اصل این بحث جای خودش را داره با، ولی اجمالا بدونید که ایشون یه اشکال ثبوتی میکنند یه اشکال اثباتی. اشکال ثبوتیشون همین نوع تصوره و مخصوص اون جایی است که تعدد باشه، و اشکال اثباتیش لمش هم نیست که آخه اون ادله ثبوتی ادله ولایت فقیه فقط نسب عام، نسب خاص فرض نداره که نفر نفر اسم بوده باشن، اینطور نیست، و اون نسب عام قطعا مستلزم تعدده، یعنی موجب تعدد مصداق میشه، و تو تعدد اشکال باشه پس تو کل نظریه اشکال ثبوت کردن، اونم دستشون گردن هم بخاطر که نسبش عنوانیه. این یکی اشکال ثبوت. اشکال اثباتی هم که خب تو دلالت ادله ایشون یه حرفایی دارن که اونا رو تو بخش ادله یکی یک باید بگم، و هر اشکالی که بر استدلال به ادله میشه تا باید بیان کنیم جواب بدیم. خب بله بریم سر تقریر سوم. آره دیگه، یعنی در حقیقت دو تا اشکالشون ها آره به ایشون عرض کردیم که اولا منحصر نیست، ثانیا اون عدل نصب، اونشون دو اشکال داشت دیگه، ثبوتی اثباتی. تو ثبوتیش اونجوری یاد داریم که منحصر نیست، تو اثباتش هم گفتیم نه ناتمام نیست، چون ایشون فرض کرد که
اصلا کل استدلالی شما مبتنی بر این بود که عدل نسب ناتمام باشه دا. چون عدل نسب ناتمام است پس ولایت انتخابی، و خب عدل نسب هم ناتمام نیست، لا ثبوتن ولا اثبات.
تقریر سومی که برای دلیل عقل شده، دلیل استدلال به دلیل عقل برای اثبات حکومت انتخابی، گفتن آقا الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، مردم بر اموال و انفس خودشون مسلطن، لذا این تسلطشون اقتضا میکنه که بتونن هر کسی را خواستند امیر خودشون بکنن، چون امیر بر خودشون درست کنن یکی از ابعاد تسلط بر خودشونه، میتونن در کارشون نایب بگیرن، من جمله در امور حکومتی خودشون میتونن نایب. جواب این استدلال اینه که اولا الناس مسلطون دلیل عام نیست، عموم نداره که شما بگوی الناس مسلطون، شما وقتی بگوی اکرم العلماء، اکرم العلماء عموم داره، یعنی هر عالمی رو که شک کردی آیا اکرم شاملش میشه یا نه باید بگوی شامل میشه، فقط اون جایی را شامل نمیشه که یقین داشته باشی شامل نمیشه، یا یقین به تخصیص داشته باشی، یقین به تخصص داشته باشی، ولی به عموم عام در موارد مشکوک میشه استدلالش. الناس مسلطون
به قرآن نمیشه،
این
تقریبی برمی از قرآن نه، الناس مسلطون خود آیات و روایات هم
اشاره
به این حرف
عقل بگیره، این کار به عبارت
نداشته چون که این عام یا مطلقه چیه، خیلی خوب، حالا سر کنیم، این اولا عام نیست، حالا چه عقلی باشه چه چه عقلی باشه چه نقلی باشه، ولی عموم نداره به این معنا که عقلا، یعنی اگه عموم داشت عقلا هنگامی شک به این الناس مسلطون عمل میکردن، در حالی که نه، از همون ابتدای صدور خودش الناس مسلطون دلیل حیثیه، یعنی در یه چارچوب و حیثیت خاصی شمولش وسیعه، وسعت شمولش چارچوب داره. ببین مثلا همون عقلایی که الناس مسلطون دارند ولی میگن به شرطی که ضرر نزنه، قبلا ما سند می نوشتن گفتن سند زمینی فلانی در فلان جا قرار داره که حدی بزند از طرف شمال، حدی بزند به ملک فلان، مثلا حج واقع، حدی بزند به خیابان شارعه، مثلا چی 9 متری حدی بزند به چی، دلیلای حیثی حدود داره، مثلا الناس مسلطون یکی از حدودش لا ضرره، ببخشید یکی از حدودش ضرره به دیگرانه، اگر شما این تسلطت باعث بشه یک کاری بکنی که به دیگری ضرر بزنه، شما اون تسلط اصلا نداری. هاکذا بعضی از حدودش را شارع زده، مثلا شما آیا تسلط داره انسان برای اینکه خودش را نابود کنه؟ خب بالاخره الناس مسلطون علی انفسهم، کانه تامه انفس، حیات دیگه، کسی حق داره حیات خودش بگیره، کسی حق داره دست خودش قطع کنه، خودش ناقص الخلق کنه، ناقص العضو کنه، نه همچی تسلطی را نداره الناس مسلطون، شاملش نمیشه. بالاخره دلیل حیثیه، همونطور که میدونیم یه شخص نمیتونه مالش آتیش بزنه، نمیتونه دستش را قطع کنه، اینا باعث میشه که دیگه نتونی یه جایی که مشکوک باشه که آیا فلان چیز برش سلطه داری، مثلا آیا سلطه بر تعیین حاکم داری یا نداری، دیگه حیثی بودنش باعث میشه که وقتی توی مصداق شک کردی نتونی بهش تمسک کنی، چون میشه تمسک با هم در شبهه خودش، حالا شبهه مصداقی خودش، نه در شبهه مصداقی خودش، چون اصلا نمیدونیم این جزء اون حیثیت هست یا نه، هرچند تمسک به عام در شبهه مصداقی مختصصا برمیگرده به شبهه مصداقی خودشا، به خاطری که عامم چی؟ به خاطری که عامم یعنی معدل خاص، وقتی خاص معلوم نیست چیه، معدل خاص هم معلوم نیست چیه، لذا شبهه مصداقی مختصص این شبهه مصداقی عام میشه.
ولی کاری با این نظرش نداره، انداز مصدق و الانواله میگه آقا شما مسلط تسلط خارج شده.
ببینید فرق دلیلای حیثی و دلیلای عام دقیقا همین نکته. دلیل عام شامل همه چی میشه الا ما خرج به دلیل. شما الان دارید بر ناس مسلطون حکم عام پیاده میکنید. فرق دارن. نه دیگه فرق دارن. ما الان دلیل حیثی با عام فرقش ها ببینید چیه؟ بعد حالا بیام تو مستا. شک ما در این که انسان ها میتونن حاکم انتخاب بکنن یا نه از نوعی شکی در مقتضیه، یعنی اصلا نمیدونیم این حیثیت براشون جعل شده یا نشده، یا از نوع شکی در تخصیصه، یعنی یقین به جعلا داریم نمیدونیم دلیل اومده خارجش کنه یا نه.
دومی استاد
خیلی خوب، دومی هم ممکنه، ولی بریم تو این اولی. واقعا تو اول یقین به جعل داریم؟
بله.
یقین داریم این حق داده شده بهشون؟
الناس میگه بله داده شده، ولی استثنا داره تو ضرر تو
حق نشد. نگون الناس میگه داده شده، به خودش که نمیتونی برای تعیین مستاق خودش تمسک کنی. بذارید نحوه قضیه رو تصور کنید. ببینید الناس مسلطون چی میگه، حکومت چیه، این دو تاره که تصرف کنید. واقعا ببینید که نه الناس مسلطون اصلا بگش فوری نگیم اصلا شامل این نمیشه، لا اقل شک میکنیم. ببینید الناس مسلطون چیه؟ مشرع نیست. این دلیل های حیثی اینجوری هست، دلیل های حیثی شکل حالشون اینطوری. ببینید مثلا نه الناس مسلطونی عقلم هست، حالا تو عقل راحت ترین میگم دلیل لبیه و دلیل لبیه قدر متعقل داره، اصلا اطلاق عموم نداره. خیلی خوب دیگه، حالا اگه اونا بگیم بحث تموم میشه. شما یه اولا اضافه کنید که اولا الناس مسلطون دلیل لبیه، دلیل لفظی هم افشادی هم پس هیچ اطلاق چیزی ندارن، هر جش که شک کردی باید به قدر متعقنش نمازه کن. حالا بگذاریم یکی بیاد خب بگه لبیش نداره، عقلش که نقلش که عموم داره، حالا سلمنا که افشادی هم نباشه. حالا من میخوام شکی شو بگم، یه چرا شک داریم شو بگم. این بحث حکومتیه، بحثیه که یه مقدار نه بلکه بیشتره، یه مقدار بیش از تسلط در نفسه. یعنی اصلا لعله که الناس مسلطون از بیخ شامل این نشه، آقا مسلط بر خودی مثل که بگه آقا الناس مسلطون من میخوام زبتم رو زیاد کنم، مسلط بر خودی مسلط بر گوش من که نیستی، من هم سایتو هم میخوام گوشم آرامش داشته باشه. اصلا الناس مسلطون بر صدا بلند کردن بیش از حدی که بیش از خودت بره بیرون، تو اصلا تسلط نداری، مال خودت نی، مال منه. حکومت اینجوریه، یعنی شما یکی که حاکم میکنی که حاکم نمیکنی بس نوکرتون بره احتیاجات خودتون رو برآورده کنه، که این میره تصرف تو احتیاجاتی دشمنی شما میخواد بکنه، تصرف تو احتیاجاتی که اصلا دینش هم دینی شما نیست میخواد تصرف تو مقدراتش بکنه. گاهی امر حکومت یه بخشنامه یه حکومت یه تصمیم یه حکومت مقام آزم رو گفتن که شما برای 4 سال انتخابش میکنید، ولی تصمیماتش 40 سال اثر داره، گاهی بیشتر. یعنی مقدراتی نسل های آینده رو بخواید تغییر کنه. من دیگه مسلطون الان واقعه ما هم حسین باشم به نسل های آینده که ندارم، به همسایمون که تسلط ندارم، این آبا اسمش دارم شک کنه. آخه حکومت مصداق الناس مسلطونه؟ وقتی شک میکنی الناس مسلطون دلیل حیثی باشه، حالا بالاتر که اصلا حیثی هم لازم نیست باشه، اینجوری که مسلطون الان انفس هم نه انفس دیگران، اموال هم نه اموال دیگران. لذا طبق قاعده الناس مسلطون چون دلیل حیثی نمیتونه عموم اطلاق داشته باشه، با چارچوبش رو بشه. یعنی چه؟ یعنی اول بابا گیشه ثابت کن، وقت ارثش الناس مسلطون ثابت میشه، ثابت کن. اول ثابت کن که این جزء امور جایز عقلی و شرعی است، در اموری که شرعن و عقلن جایز است الناس مسلطون. این شرعن و عقلن جایزه شما نون بخریم. خب حالا الناس مسلطون الا اموال هم پول پولی منه، دلم بخواد نون میخرم دلم بخواد نمیخرم، به تو چه؟ اما وقتی شرعن مثلا شراب مالک نمیتونی بشی، گوشت خوک مالک نمیتونی بشی، دیگه بر ناس مسلطون هم نمیتونی تمسک کنی. دلیل حیثی یعنی در چارچوب ما مجازهای عقلی و شرعی تو مسلطی، خارج از این چارچوب تو اصلا مسلط نیستی. حالا آیا انتخاب حکومت جز این چارچوبه؟ جز جایهایی است که تو عقلا مجازی، شرعا مجازی؟ خب نیست، نحوه تصورشه که دوست تصور کنی. نه، اصلا عقل و شرع تو اجازه ندادن تو مقدرات یکی دیگه دخالت بکنی. خب ضرورت حکومت چکار به نوعش داره؟ اصل حکومت ضروری، چکار به نوعش داره که انتخابی باشه؟ ربطی به هم نداره. خب ثانیه، دلیل دوممون، حالا تو اونچه تو حرف اول به عنوان التماس گفتیم، تو دلیل دوم به عنوان استدلال میگیم که آقا اصلا حاکم فقط بر حقوق شخصی افراد مسلط نمیشه تا انتخابش و حق انحصاری شخص بدونیم. بله، حق شخص هم داخل این امور حکومتی هست، ولی حاکم اولا بر حقوق افراد دیگر، حتی اونایی که رأی نمیدن، حتی اونایی که لیاقت رأی دادن ندارن، مثلا سنش قانونی نیست، و حتی نسل‌های آینده که هنوز به دنیا هم نیومدن، گاهی حاکم بر اونا هم تصرف کنه. حالا همه اینا رو بزنین کنار، حق اشخاص بری تو اموال عمومی، بری تو انفال که اصلا اموال عمومی هم نیست، للهه، یعنی مالکش حتی مردم هم نیستن، مورد مصرفش مردمن، ولی مالکش مردم نیستن، مالکش خداست، تو اونا میخواد حاکم تصرف بکنه. لذا اصلا جای این نیست که شما به الناس مسلطون بخوای انتخاب مردم رو مشروعیتش بدیم. خب دلیل چهارم سیره عقلاست. قاعدتا گفتیم به ادله اربعه تمسک کردن، میگه کتاب و سنت و عقل گفتن، حالا نوبت اجماعه. ولی خب دیدن که قائلین به حکومت انتخابی، دیدن که اجماع وجود نداره از یه طرف برای حکومت انتخابی که قطعا اجماع وجود نداره، از اون طرف هم غافل بودن از اینکه حکومت انتصابی اجماع داره. حالا ما تو ادله خواهیم گفت ادله حکومت انتصابی اجماعات منقول را میگیم و در حدی که اجماع محصل هم بشه اقوال را هم گفتیم هم اشاره خواهیم کرد. یعنی از اون طرف غافل از اینکه حکومت انتصاب اجماع داره، از اون طرف هم دیدن حکومت انتخابی هم که اجماع نداره، لذا اینجا نوبت به اجماع که رشده گفتن سر سیره اوغلا، به جای اجماع گفتن سیره اوغلا، بالاخره به سیره اوغلا تمسک کردن به جای اجماع برای اثبات حکومت انتخاب. تقریبش چیه؟ میگن آقا سیره مستمره اوغلا همیشه بر این بود است که برای کاراشون نایب میگرفتن. انسان همه کارش خودش نمیتونه انجام بده، خیلی کاراشون نایب میگیره، حالا یکی دو تا کارم ممکنه خودش به عهده بگیره. من جمله تو امر حکومت سیرشون بوده که تو همه کار نایب میگرفتن، من جمله حکومت. لذا سیره وقلا بر اینه که همیشه بر خودشون حاکم تعیین میکردن و شارع مقدس هم از این سیره ردی نکرده. این سیره قبل اسلام بوده، زمان اسلام بوده، بعد اسلام بوده و ردی نکرده. پس معلوم میشه که این سیره مورد تایید شارعه. خب اما جواب یه مقدمه اول بگیم، به قول اون آقام گفت بذار من شهادت چیزم رو بدم. چی گفت؟ شهادت چیشم رو بدم؟ شهادت دموکراسی ما یعنی چی چیزی گفتم؟ خب بذار من شهادت دموکراسی رو بدم، شهادت بدم که دموکراسی قبول دارم، که بعد شما بده به استبداد متهمم. حالا بذار ما شهادتمون رو بدیم سیره بدیم که اولا آقا ما قبول داریم نایب گرفتن مردم تو کاراشون، آره سیره سطحی مردم تو کاراشون نایب میگیرن، همه کارش خودشون انجام نمیدن. دو، وجود حکومت هم بر عقلا، اونم قطعیه. سیره عقلا به اینست که حکومت دارند، یعنی هرج و مرجی نیستن. سه، انتخاب حاکم توسط مردم هم قطعا امر عقلاییست و یکی از راه های موجود در حکومته. ولی برای اینکه شما بتونید حکومت انتخابی رو با سیره از راه سیره عقلا درست کنید، اینا کافی نیست. اینکه انتخابات یکی از راه ها باشه و اینکه مردم حتما حکومت دارن، اینکه مردم نائب میگیرن کافی نیست. چند تا چیز باید ثابت بشه. یک، ثابت بشه که انتخاب حاکم یعنی روش انتخاباتی، انتخاب سیره مستمره وقلاست. دو، ثابت بشه که این کار در مرقا و منزله معصوم علیه السلام بوده. سه، ثابت بشه که هیچ ردعی هم از این سیره از طرف ائمه علیهم السلام صادر نشده، حالا یا امضا شده یا عدم رد خودش امضا باشه. اگه این سه تا رو بتونی ثابت کنی، اون وقت ثابت میشه که بله، اشاره همین سیره رو قبول داره. حالا این مقدمه، بیام سراغ جواب. سه تا جواب خیلی کوتاه داریم به این سیره. اولا کدوم سیره؟ ثانیا کدوم اوغلا؟ ثالثا کدوم آدمی رد؟ بالاخره کو سیرش، کو اوغلاش، کو آدمی ردش. اولا کدوم سیره؟ اینکه یکی ادعا بکنه سیره مستمره اوغلا در طول تاریخ بر حکومت انتخابی بوده، نه، این قابل اثبات نیست. ما غیر از حکومت‌های انتخابی نظام‌های مختلفی بین اوغلا رواج داشته. همون زمانی که مثلا تو روم باستان، طوری که ادعا میشه، میگن روم باستان، ببخشید یونانی باستان دموکراسی داشتن و اونها مثلا حاکمشون مردم بودن، اگه این ادعا درست باشه، ولی همون زمان تو روم باستان اشراف و نخبگان حکومت داشت، حکومت اشرافی بوده. همون زمان تو ایرانیان، ایرانی باستان حکومت سلطنتی بوده. با این تو یونان بوده میگم، ولی تو روم اینجوری نبوده، تو ایران اینجوری نبوده. سیره اوغلایی بر حکومت انتخابی وجود نشه. چند روش بوده؟
آه نه، این چیزه، اون مثلا پادشاهانی که بودن خیلیشون از باب قلبه میومدن. خیلی خوب، همون مردمی که مثلا الان چند روز اومده همه رو دارد
حالا قلبه که نه، این طور هم نه، اتفاقا این طور هم نه، نه نمیدونم چرا، ولی اون قد تو مردم جای انداخته بودن که انگار خونی که تو خاندان سلطنتی، تو رگای خاندان سلطنتی هست، یه خون دیگه.
آخه اشتباه تسیره و غلط اشتباه پیش رفته.
میخوام بگم یعنی سیره وجود نداشته، سیره واحدی. خب برای اینکه شما بخواید بکشونیدش در مرعا منظر امام علیه السلام، باید یه چیزی درست کنید که بگوید اینم در مرا منظر بوده. وقت باید وحدت درست کنید. وقتی ده جور بوده است کدوم آجام قیبی رو امضا کرده، بعد ثابت نمیشه که، یعنی وقتی امام هیچی نگن که بین این ده تا که نمیتونید دست روی یکیش بذاری، بگوید این امام رد نکرده. خب یکی دیگه میگه اونا رد نکرده، اونا رد نکرده.
استاد اول قبول بکنیم که این سیره وجود داشته ولو در مدتی از زمان حذف شده به خاطر برخی از شرایط اقتضای زمان، ولی اینا نمیتونیم منکر بشیم که حقیقتاً حکومت دموکراسی حکومت اوغلایی هستش.
خب بوده، طوری نیست. خب ما که گفتیم قبول داریم حکومت دموکراسی یه نوع حکومت اوغل، یکی از راه‌های ممکنه، یکی از راه‌های موجود بوده، یعنی اینم بوده. حالا دیگه تردید نکردیم تو این انتخابات یونانی باستان هم بوده، حالا بعد پس اون انتخابات بوده و قبول، ولی روم که اینطور نبوده، که ایران که اینطور نبوده. حکومت های کوچولو کوچولو این زمان، تازه اونا قلبه ای نبوده، حکومت سلطنت قلبه اینی، مردم بعد از پادشاه که از دنیا میره همیشون جمع میشن ولی عهد پادشاهش میکنن. ممکنه یه حکومت سلطنتی از اول با دیکتاتوری آغاز بشه؟ الان چقدر دور برای خودمون یه حکومت های جمهوری با دیکتاتوری آغاز شد، بعدم رأی گرفتن، بعد همون مثلا چی بود بابا بی‌نظیر بوتو کودتا کرد تو تابستان تو پاکستان غالب شد، بعدم رأی گرفت خودش رأی برد. حزب بعث تو کشورهای عربی با کودتا اومد رو کار، بعد صدام کودتا کرد، یکی ها کشت، اون عبدالقاسم بود کشتش، بعدم خودش رئیس حزب کرد، بعدم انتخابات کرد رأی برد.
معلومه خودش تشکیل پاکستان با کودتا میاد بالا، انقدر همین ارتش رو
یه بعدش هم هست. بالاخره حکومت هایی که وجود داشته مختلف بوده، از اشراف و نخبگان بگیرید تا حکومت های طبقاتی غیر اشراف و نخبگان تا حکومت های اقتدارگرایی مثل اینا که با کودتا میمدند و با زور، خلاصه به زور حکومت میکردند، تا بیاید حکومت های مثلا حزبی و پارلمانی و یه حزب خاص مثل الان چین، مثل حکومت کمونیستی که اقتدارگرای حزبی باشه. بالاخره وجود این اقسام مختلف از حکومت ها این طور میگه که درسته که انتخاب زمامداران هم یک امر عقلایی هست، ولی این امر عقلایی را نمیتونی سیره مستمره در طول تاریخش بکنی، چون در این صورته که امضا میتونی بکشونیش در منظر معصوم و یه تاییدی ازش بگی. این یک، این اولا کدام سیره، دوما کدام عقلا، شما کدوم عقلا رو میگی؟ اگه اون عقلایی که در زمان معصوم علیهم السلام بودن سیره معاصران معصوم رو میگی، یعنی همون روش انتخابی خلفای جور، حالا که با چند درجه تخفیف بگون باشد انتخاب، تو درست میگی مثلا انتخاب بوده، ولی خب اگه اونا میگوید که حسابی رد شده، حسابی اهل بیت ردش کردن، هر جا پاش میافتاده همه رد میکردن، شیعه را از مراجعه اونا من میکردن، مراجعه اونا رو مراجعه طاغوت حساب میکردن، کفر در حدی کفر حساب میکردن. امام حسین به حاکمی وقتش جنگی امیرالمومنین صریحا گفت حکومت های قبلی من باطل بودن. اگه اینا میگوید که رد شده، اما اگر روش انتخاباتی حالا یه غربی یارم بود، یا مثلا اون روش انتخاباتی قبلی یونانی یارم بود، این که در مرعا منظر امام اصلا نبوده. اینم کدوم اقلا، ثانیا کدوم امضا، کدوم عدم رد، اینا که یا در مرعا منظر نبوده یا اگه بوده رد شده. پس ما نه امضایی داریم نه عدم ردی. خلاصه تا اینجا ما دلیلی برای اثبات حکومت انتخابی با هر کدوم از تقریراتی که براش شده دلیل قانع کننده ای پیدا نشد. اگه دلیلی دارید بفرمایید تا بررسی کنیم، ولی ما که پیدا نکردیم. ولی مهمتر از دلیل اینه که حدود 10 تا ایراد به حکومت انتخاباتی داریم. شما هم شاید فکر بکنید این 10 تا رو دونش 20 تا بیشتر کمتر، ولی 10 تا ایراد وجود داره که این ایراد ها باید حل بشه تا شما بتونید قائل به حکومت انتخاباتی بشید. حالا بکنم یه چند روزی هم باید ایراد های حکومت های انتخاباتی را بگیم تا به نتیجه برسیم. به چی؟ خب دستش در بکنیم میشه دلیل برای خودش دیگه، دلیل قابل ارائه نه. کسی اگر به تنهایی ادعای قطع داره به صحت حکومت انتخابی، طبق قطع خودش برای خودش بره حکومت انتخابی قبول کنه. ما الان دلیلی که میشه اثبات کرده داریم بحث میکنیم. خب ایراد اول، تو این چند دقیقه که وقت سر بگیم شروع بکنیم. ایراد اول اما نارضایتی اقلیت، حالا عنوانشه، گفتم این عنوان رو که من میگم آخری کاری عنوانو میگیدم و اولی کار برای شما میگم، برای اینکه بنویسید برای حفظ کردن. ولی حالا چهار کلمه شکلی گفتیم، دنبال عنوان نگردید، بذارید تا آخر، شاید عنوان حاصله این قلت ها و همه مطالب باشه. خب ایراد اول نارضایتی اقلیت. ببینید فرض میکنیم که انتخاباتی واقعی برقرار بشود، که یه ادعایی نیست که انتخاب واقعی خیلی وقت صورت نمیگیره، ولی حالا برفرض اکثر انتخابات معمولا حقیقی نیست. حالا دیگه فوقش اینا گفته بودن که صد بارم اگر که رأی رو بشماری تو صندوق 88 گفته بودن صد بارم اگر بشمارید همین در میاد. ما میگیم تقلب قبل انتخابات بوده که مردم مثلا با سیب زمینی پخش کردن، گول زدن، فریب دادن. یعنی اینجور فریب ها، یا فریب های سر صندوقی که اسم اشتباه بنویسن یا اشتباه بخونن یا آمار اشتباه ارائه بدن، اینجور چیزا که هست. اما فرض کنیم نه، یه انتخاباتی واقعا علیه السلام شد و بدون تبلیغات و بدون فریب های اینها مردم اکثرشون تو انتخابات شرکت بکنن، که اینم کم پیدا میشه. یعنی دیگه شاه چی بودن؟ نه بهترینشون، شاه مهرشون، بهترین انتخابات ها معمولا توی ایران از لحاظ کسرت درصد شرکت کنندگان معمولا توی ایران بود، که اونم داره میاد مثل باقیه میشه رو 60% و 50% اینها میشه. حسابش رو بکنید، یه باره حساب کردن که داری چون تو امریکا 12% داری مردم امریکا بداره، با 12% داره حکومت بکنه، چون کل نمیدونم چلو چندن صد شرکت کردن بعد نصفشون به این رای دادن و اینم حساب کردم میشه 12%. گفت شما با 12% رو به 100% میخواین حکمرانی اکثر هم شرکت کنند و اکثرشون هم واقعا با کمال میل انتخاب کنند چون خیلی وقتا هم با کمال میل انتخاب نمیکنه که رأی سلبی میده اینا میخواستن فلانی رأی رد میدن به این رأی دادن به این راضی نبودن از اون بیشتر میترسیدن یعنی امپراتوری ترس براشون حکمرانی کرده است که این آقا را انتخاب کنه و بعدم حالا از الناس مسلطون هم بگذاریم که شامل اینجا نمیشه تو حق نداری برای سرنوشت دیگران مثلا تنگ حالا بعد ولی خب بالاخره فردی منتخب حاکمی بر همون اکثریت میتونه باشه نسبت به رأی نداده ها شرکت نکرده ها یا برو جلو وعدی ها این حکومت ناحقه یکم صبر کنین حالا همینه که میخواید بگید میگیم به عنوان اشکال هست اگه نگفتیم وقتی من گفتم ایراد دوم اگه اشکال دوم گفته نشده باشه پسر خوب صبر کنید بذارید بحثم اون بشه که آخه تکرار میشه شما میگید شما بگید من اشکال رو آماده کردم با سه تا جواب حالا میگید یه جوابش هم میگم بعد دیگه اون اشکالی که بهش میرسید من تهش نمیکنم واقعا دو تا جواب دیگهش میپره بذارید وقتی گفتم ایراد دوم یعنی ایراد اول تموم شد وقتی شما هر چه اشکالی بگو آقا قبل ایراد دوم من این حرف رو دارم مثلا خب بالاخره نسبت به اون اقلیت رأی نداده این حکومت ناحق داریم این داریم با ملاک انتخاب صحبت داریم ملاک انتخاب و انتخاب حقانیت را به انتخاب میده خب این منتخب این عده است که بهش رأی دادن منتخب اون عده که بهش رأی دادن ندادن که نیست بنابراین هر حکومت انتخابی حکومت حق و باطل با همه قصب و حق با همه یعنی یه بخشیش قصبه یه بخشیش حقه که معمولا هم قصباش بیشتره در که ما میخوام یه حکومت انتخاب درست کنیم که همش حق باشه آقا این قول حالا اشکالی که تو ذهنیشون شاید همین باشه این قول نه آقا ببین این اقلیت حد اقلش اینه که بعد انتخابات ملتزم میشن حالا گاهی وقت که اصلا قبل انتخابات ملتزم شدن این قانون اساسی رو رأی دادن و قانون اساسی گفته سیستم کشور ما انتخاباتیه
همیشه در انتخابات من سیستم این شکلیه
آره دیگه من هم ندارم میگم بالاخره یا قبل انتخابات با مثلا طرف اگه از خارج اومده باشه با ورودش به این کشور و قبول تابعیت سیستم پذیرفته یا با رأی دادن به قانون اساسی سیستم پذیرفته یا با اینکه اصلا میره تو انتخابات شرکت بکنه یعنی سیستم پذیرفته بالاخره اینا قبل انتخابات پذیرفته چه هیچ چاره ای جز نیست اکثریتی به یه عده رأی دادن ولی اون اکثریت نسبت به همه 12% هم باشه ما باید ملتزم بشیم و ملتزم هم هست این؟
یا اینکه نه لا اقلش نیست که خب دعواهای حزبی و جناحی و کاندیداها تا قبل انتخابات قبل رأی گیریه رأیه که تموم شد دیگه هم اون فرد منتخب خودش هم منتخب همه میدونه رئیس جمهور همه میدونه هم بقیه دیگه هم میگن خب باشه دیگه تموم شد اگه واقعا پیش رفته باشن عقل کامل باشه همینجور باید بگن دیگه و میگن آقا تموم شد دیگه الان دیگه ولو مثل اینا هست که میگن تیم پیروزی وقتی میره تو آسیا تیم ما استقلالی هم هست مثلا اون دیگه میشه از طرف ایران خب این که عقلشون پیش رفت کرده باشه بعد انتخابات ملتزم میشن اشکالی نه که آقا اینها قبل یا بعد انتخابات بالاخره ملتزم میشن و ولو رأی ندادند اما التزام رو دارن قلنا انشاءالله حالا برای جوابش بمونه برای بعد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد
نه